بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روز چهارشنبه حدیث اخلاقیمون از کافی شریف، کتاب عقل و جهل، حدیث دوازدهم، یکی از احادیث که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمایشاتی دارند به نقل جناب هشام بن حکم. حدیث طولانی است و به قول اهل علم یا هشام یا هشام حضرت امام موسی بن جعفر در این حدیث شریف تجلی دارد و خوشا به حال هشام که مورد خطاب حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما قرار گرفته. اولین فرمایش حضرت اینه که قابل تأمله، اینه که حضرت فرمودن یا هشام، ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه، فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. حضرت فرمودند جناب هشام، خداوند تبارک و تعالی اهل عقل و فهم را در کتابش بشارت داده. دو تا تعبیر آوردن، عقل و فهم. میتونیم این فرق رو داشته باشیم که عقل تفکر است، اندیشه است، فهم پیاده کردن اونچه که انسان فهمیده است و اندیشه است، و به عبارت بهتر اندیشه است که با انگیزه تداوم پیدا بکند. این گونه است اهل فهم یعنی اندیشه، و اهل فهم یعنی انگیزه، اهل انگیزه. اینا مورد خطاب حضرت حق و بشارت حضرت حق قرار گرفته و حضرت حق می‌فرمایند فبشر عباد الذین، یعنی پیغمبر ما بشارت بده بندگان ما را که کسانی که قول رو گفته رو میشنوند، فیتبعون احسنه. من همینجا عرض کنم که قول در اصطلاح قرآن فقط گفته نیست، گفته و عمل و همه در اصطلاح قرآن قول اطلاق می شود، برخلاف شهرت روزمره که قول سخن و گفته است. قول در قرآن اعم از سخن و گفته است، برای همین می شنون قول ما را، فیتبعون احسنه، بهترین اون را انتخاب می کنند. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، اینا کسانی هستند که در هدایت قرار گرفتن و اینها کسانی هستند که صاحبان لب و صاحبان عقل هستند. اعزه من، بله، به حمد الله رب العالمین اهل فضلید، اهل تأملید، اهل عقلید، اهل فهمید. ان شاء الله تبارک و تعالی طوری باشد که ما برای این فهم و عقل برنامه ریزی بکنیم برای تفکرمون. و چقدر زیباست انسان دعاهایی رو در پیش چشمش بگذارد و هم دعا بخواند و هم با این دعا تفکر و فهم و عقل خودش را تقویت کنه. ما اگر عقلمون به صاحبان عقول متصل شد، عقلمون، بله، امین است و مأمون است و باقی میماند و از گزند حوادث، این حوادثی که میگیم یعنی شبهای علمی و شهوت‌های عملی، محفوظ می‌مانیم. اما اگر خدایی نخواسته این تأملات را نداشتیم، این تفکرات را نداشتیم، ما خلاصه باید خودمون رو در اختیار ولی بگذاری، در اختیار ولی بگذاری. نکنه خدای نخواسته صبحی شبی بر ما بگذرد و بیاد حضرت ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفتاح نباشی. حتما عزیزه من نهادینه بکنید، سلام به حضرت را، یاد حضرت را، دعای حضرت را. و به خصوص پیشنهاد حقیقی اینه که اگر در نماز شب یا در نماز صبح، در نماز صبح که اول صبح انسان کارشو میخواهد با صلات الفجر آغاز بکند و نورانی بشود، چه خوب است در قنوت چند تا دعا رو داشته باشیم، یکی از دعاها دعای برای حضرت باشه. معمولا رسم روزگارم اینه که سربازها معمولا اول صبح به فرمانده سلام میدن و یاد فرمانده میکنن و یاد حالات فرمانده میکنن. ما هم انشاءالله نهادینه بکنیم، به خصوص در این ایامی که متعلق به صدیقه طاهر مادرشون حضرت ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت مصداق ام ابیها هست. بله، که حضرت امام مهدی علیه السلام فرمودن لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، اگر میخواهید منو بشناسید اقتدای من به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون این چنین است فهم اقتضا میکند و عقل اقتضا میکند که ما سیره مادری حضرت، مادر حضرت ولی رو ما سرلوحه خودمون قرار بدیم. یکی از سیره های ایشون نجوا و مناجاتشون و دعاهایی است که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، حتی دعاهای روزانه، دعاهای روزانه که روز به روز درخواست های حضرت چه بود از حضرت، حق خواسته های حضرت چه بود، ارتباط حضرت با حضرت حق چگونه بود و چگونه دعا می کردن. انشالله نهادینه بکنیم این دعا را. و به تعبیر بله حضرت امام موسی بن جعفر، جناب هشام عقلت را دریاب که عقل و فهم مورد بشارت حضرت حق است. و عنایت دارید این حدیث گرچه خطاب به هشام است، اما حصر در هشام نیست، حصر در هشام نیست، یعنی به هشام های تمام دوره ها حضرت دارن خطاب میکنن. و انشالله که من و شما هم در این خطاب شریک باشیم و برنامه ریزی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم روزهای چهارشنبه همونطور که مستحضری بحث صلات مسافر داشتیم، الحمدلله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که صلات مسافر عزیمت است، نه این که رخصت باشه. کلمات فقها ها را از سخن جناب مرحوم سید یزدی شروع می کنیم. ایشون عبارتشون این است که لا اشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع شرائط الاتیه، با شرایطی که در آینده برای صلات مسافر خواهیم گفت، ایشون می‌فرمایند که هیچ گونه اشکالی در این که قصر واجب است. در کلمات فقهای ما وجوب القصر. بعد ایشون بله خب در این جهتی که این وجوب قصر چه هست، ما عرض می‌کنیم که در این که بله صلات المسافر قصر است، خلافی بین مسلمون ها نیست، یعنی اجماعیه در قصر صلات المسافر، گرچه که در مبانی این که قصر آیا رخصت است یا عزیمت است اختلاف هست، اما در قصر هیچ گونه اختلافی نیست. یعنی تقصیر و قصر صلات المسافر مشروعیت داره، یعنی نمازهای چهار رکعتی میشه چی؟ میشه دو رکعتی. البته بفرمایید بنابر بله دیگه، قصر و وجوب القصر که عرض کردیم و بنابر عظیمت القصر که در جلسات گذشته توضیح دادیم. منتها تفاوت به این است که به میتونیم بگیم به ادلت الاربعه، اگر اجماع را هم حجت بدانیم، و ادله اربعه کتاب است، عقل است، سنت است، اجماع است. آیه رو محضرتون خدمتون عرض کردیم، آیه سوره مبارکه نساء، و بعضی ها اشکال هایی بر این آیه گرفته بودن که اون اشکال ها رو هم جواب دادیم. بعضی ها مثلا شاید ایراد بکنن بگن این آیه نازل به صلات الخوفه و مراد از ضرب در عرض ضرب در قتاله و رفتن در قتاله و اذا ضربتم فی الارض، که ما عرض کردیم بله صدر آیه مفید این است که این ضرب و این حرکت در کل زمین است، چه برای قتال باشد چه برای غیر قتال باشد. پس اختصاصی به نماز بفرمایید قتال ندارد که شما از آیه حصر رو استفاده بکنید. این اولا، و در مرحله دوم عنایت دارید که بله داره اذا ضربتم فی الارض، یعنی آیه شریفه به عنوان جمله شرطیه مطرح شده است، و ما در مباحث و اصولی به این نتیجه رسیدیم که جمله شرطیه مگر دلیل داشته باشیم، مگر این که دلیل داشته باشیم، و الا موجب بله مفهوم نیست. پس وقتی که موجب مفهوم نبود، این قضیه شرطیه هم کلا شرطیه است، به مبنایی که ما داشتیم و خیلی از آقایان اصولیین داشتن. اینم ثانیا. در مرحله دوم، بر فرضی که ما قائل بشیم به این که برای شرط مفهومه و مفهومش هم حجته، همونطور که بعضی ها این نظر رو دارن و ما هم گفتیم که اگر دلیل خاصی نداشتیم می توانیم مفهوم داشتن رو برای قضیه شرطیه استفاده بکنیم، میگیم در صورتی حجت است که دلیلی برخلافش نباشد، و در اینجا دلیل برخلافش هست. دلیلی برخلافش هست روایاتی که ما داریم، و علاوه بر این که ما می توانیم به صدر آیه و به اطلاقش استدلال بکنیم و به عبارت بهتر دیگه شرط رو در نظر نگیریم. پس ببینید، اولا ما عرض کردیم که صدر آیه مفید عموم است. ثانیا اگر شما بگید که مفهوم برای قضیه شرطیه هست، میگیم مفهوم ندارد، و ثالثا بر فرضی که مفهوم داشته باشد که شاید نظر بعضی ها این باشد، ما عرض میکنیم دلیل بر خلاف این مفهوم داریم، مفهوم در صورتی صدر آیه مخالفت داره اولا، و ثانیا روایاتی داریم که بله نماز شکسته است به طور مطلق. مثلا یکی از اون روایات ابواب صلات مسافر بله وسائل و شیعه رو جلد هشتم رو ملاحظه بفرمایید، باب 22 روایاتی است که در این قسمت هست که محضرتون روایات رو خواهیم خون. و در مرحله بعدی، یعنی دلیل دیگری که داریم، میگیم روایات مختلفه‌ای وارد شده، روایات هم روایات صحیح است، بر این که دلالت میکند نماز مسافر قصرش واجب است، نه این که رخصت باشد و جائز باشد. و همون باب 22 صلات المسافر رو ملاحظه بفرمایید، و دلیل آخری هم که میتونیم داشته باشیم اینه که بر فرضی هم که آیه دلالت بر وجوب حصر در یک زمان خاصی بکند، منافات بر حصر اطلاقی که استفاده می شود ندارد، و ما می توانیم دلیل بر وجوب الحصر رو هم با تعبیر لاجناح در آیات سوره مبارکه بقره آیه 158، یعنی آیات حج، ملاحظه بفرمایید و اشاره هم کردیم در جلسات گذشته که این لاجناح دلیل بر جواز نمی شود، دلیل بر وجوب است، مؤیدش هم آیه سوره مبارکه، سوره مبارکه بقره راجع به حج. اما اجازه بدید من چند تا روایت رو محضرتون عرض کنم. باب 22 ابواب صلات مسافر، این وسائل جلد 8 صفحه 516 رو ملاحظه بفرمایید. عنوان باب اینه: باب و ان القصر فی السفر فرض واجب لا رخصتون الا فی المواضع الاربعه. تعبیر مرحوم صاحب وسائل اینه که قصر در سفر فرض و واجبه و رخصت و مجاز نیست که بگیم میتوانه الا فی المواضع الاربعه، مگر در مواضع اربعه. مواضع اربعه چی است؟ انشاءالله بعدا میرسیم. در چهار جا، حالا اونجا دیگه باید نظریه رو تحلیل بکنیم، در چهار جا انسان میتواند نمازش رو تمام و شکل بخواند: مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد کوفه و زیر قبه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. و حکم ما یفوت و سفرن ثم یقضا حضرن او بالعکس و اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس. ایشون فرمودن این باب 22 این روایت ها رو داره، روایتی که قصر در سفر واجبه مگر در مواضع اربعه، و حکم این که اگر کسی نمازش به هر طریقی که قضا شد به همون طریق باید بله قضاش رو به جا بیاره، اگر مسافر مسافر، اگر شکسته از شکسته، اگرم تمامه تمامه. روایت اولی رو ملاحظه بفرمایید، همین باب 22: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره، حدیث صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له صلات الخوف و صلات السفر تقصران جمیعا؟ قال نعم. صلات خوف و صلات سفر، هر دوی اینها چه می شود؟ نماز چهار رکعتی، دو رکعتی می شود. روایت دوم رو ملاحظه بفرمایید: به اسنادهی ان زراره و محمد ابن مسلم انهما، باز هم حدیث صحیح است، قالا قلنا لعبی جعفر، امام باقر علیه السلام، ما تقول فی السلات فی السفر کیفهیه و کمهیه؟ نماز سفری رو شما چطور میدونید؟ نظر مبارکتون چیه؟ فقال ان الله عز و جل یقول و ازا زربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه فصار التقصیر فی السفر واجبا کفجوب تمام فی الحضر. این دیگه تعبیر سریعه. ببینید حضرت میفرمایند این نماز دو رکعتی واجب شده همونطور که در حضر نماز تمام واجب شده. پس ما اگر آمدیم در سفرمون به جای نماز دو رکعتی نماز چهار رکعتی خوندیم، شرایط دیگر سفر جمع بود و ما نماز رو تمام خوندیم، باید این نماز رو دو مرتبه اعاده بکنیم، چون ما تکلیفمون انجام ندادیم. در حضر چهار رکعتی است و در سفر دو رکعتی است. قالا، یعنی قالا امام باقر و امام صادق، قالا این بله جناب زراره و محمد ابن مسلم عزم میخوام، دو تا راوی، قلنا لهو، برای حضرت عرض کردیم که انما قال الله عز و جل، خداوند، برای امام باقر گفتیم که خداوند در قرآن میگه فلیس علیکم جلاهون ولم یقل اف علو کیف اوجب زا لکه، یعنی اوجبت تمام، زالکه میخوره به تمام. خودشون این ایراد تو ذهنشون بود که یا یبن رسول الله، جناب امام باقر، خدا در قرآن میگه براتون باکی نیست، نگفت انجام بدید که دلیل بر وجوب باشه. فقال علیه السلام اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا والمروه فمن حج البیت او اعتمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما، سوره مبارکه بقره آیه 158. الا ترون ان الطواف بهما یعنی در صفا و مروه واجب و مفروض لان الله عز وجل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه و کذلک التقصیر فی السفر شیء صنعه النبی و ذکره الله فی کتابه الحدیث. این عبارت مرحوم صاحب جواهر و این روایت. ببینید در اینجا میبینیم که کاملا دلیل بر چه است؟ دلیل بر وجوب و تصریح بر وجوب کرده، روایاتی که دال بر وجوبه. پس آیه هم دال بر وجوب است، روایات هم دال بر وجوب است و ما نباید استفاده غیر وجوب بکنیم. روایت بعدی، قال و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله باز این در من لا یزر الفقیه هم هست، من صلا فی السفر اربعن فانا الالله منه بریعن یعنی متعمدن. اگر کسی در سفر نماز رو 4 رکعتی به اقامه بکنه، حضرت فرمودن ما از او بریع هستی. اون تا در بعضی از روایات متعمدن رو هم نداره، فقط عنوان بریع داره و از عنوان بریع هم ما میتونیم استفاده بکنیم که دلیل بر وجوبه. روایت دیگر، قال الصادق علیه الصلاه و السلام، روایت چهارم باب، المتمم فی السفر فی السفر کالمقصر فی الحضر. عجب تعبیر زیبایی. حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند کسی که بله نمازش رو تمام بخواند در سفر مثل کسی است که نمازش را شکسته بخواند در حضر و در وطن. یعنی چی؟ یعنی ما الان نماز 4 رکعتی باید بخونیم، اگه 2 رکعتی بخونیم نمازمون صحیح نیست، باید اعاده بکنیم. در سفر هم اگر 4 رکعتی خوندیم باید اعاده بکنیم. یه روایت دیگر، روایت پنجم باب رو ملاحظه بفرمایید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره، روایت هم روایت صحیح است، عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قام قال سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما صاموا حين افطر و قصر اساتا. حضرت کسانی که در سفر روزه بگیرند و بفرمایید در سفر نمازشون رو تقصیر نکنن و عکسش رو انجام بدن، اینا رو اسات نامیدن. و قال هم الاسات الى يوم القیامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى یومنا هذا. حضرت فرمودن تا روز قیامت ما این رو اینها را به عنوان اسات فرزندان و فرزندانشون رو میشناسید، یعنی نباید مخالفت کرد. از این روایت استفاده میشه، پس بنابراین قصر واجب است. مرحوم شیخ هم این رو به اسنادشون در تهذیب جلد 4 صفحه 217 هم نقل کردن، میتونید ملاحظه بفرمایید. صدوق هم مرسل آورده و از حریز هم باز نقل کرده. روایت صحیح است. روایت دیگر، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن صالح ابن سعید عن ابان ابن تغلب عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت این گونه فرمودند خیار امتی الذین اذا سافروا افطروا و قصروا، بله بهترین امت من کسانی هستند که وقتی که مسافرت بکنن هم روزشون رو افطار بکنن و هم نمازشون رو شکسته بخونن. اینا همه دلیل بر این است که ما باید شکسته بخونیم. روایت دیگر، ان بعض ابن ابی عمر، روایت هفتمه، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال سمعته یقول قال رسول الله ان الله عز وجل تصدق علی مرضا امتی و مسافری ها به تقصیر و الافطار. ایسر رو احدکم ازا تصدقه به صدقتین انترد علی. حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن که آقا رسول الله فرمودن خداوند به مریضهای امت من و مسافرین بله تقصیر و صلات یعنی شکست خوندن صلات و افطار کردن رو به عنوان یک تصدق و صدقه و مهربانی قرار داده. بعد حضرت فرمودن این مهربانی و این صدقه رو شما ردش میکنید، پس باید قبولش بکنید. روایت هشتم رو هم ملاحظه بفرمایید، باز روایت صحیح است، گرچه که بعض اصحابنا مرفوع است. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام قال من صلا فی سفرهی اربع رکعات و انا الالله بری. هر که در مسافرت چهار رکعتی بکنه من از او بریع هستم. اینها روایاتی است که دلیل بر این است که بله نماز رو ما در سفر باید چه بخونیم؟ باید شکسته بکنیم، نه این که می توانیم شکسته بخونیم، باید شکسته بخونیم. و شکسته خوندن بله واجب است، نه این که مجاز باشد. وقت تموم شده؟ بله. خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.